أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته این عبارت حضرت رو در عهدنامه خوندیم که ولیکن، خطاب به مالک گفته بودن که ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. اون دو بند اولش رو با یک بحثی که درش مطرح شد مورد اشاره قرار دادیم، منتها این عبارت سوم موند. در بیان عبارت سوم اشاره کردم در نقل دعائم الاسلام اینجا یک زائده، یک مطلب زیادتی وجود داره که داره و اجمع حال طاعت رب و لرضا الرعیه. اجمع از مصدر جمع است، جمع متعدی هم هست، یعنی پیوند دهنده، جمع کننده. لذا اجمع اهل رضا الرعیه یعنی اون چیزی که بیش از چیزهای دیگر جمع می کند رضایت مردم رو و پیوند میده به هم رضایت مردم رو. همون معنی است که در فارسی هم میگیم که همه رو جمع آوری میکنه. حالا در اینجا یک سوالاتی مطرحه که اولا فرض داستان چگونه است. با بیانی که دیروز گفتیم روشنه که شما یه وقتی کاری میخواید بکنید، این کارتون تنها گروهی رو خوشنود میکنه. حالا ممکنه این کار شما گروهی رو خوشنود کنه، گروهی رو ناراضی. ممکنه هم هست بگیم که نه، باعث نارضایتی گروه دیگر نمیشه، بلکه صرفاً باعث خوشنودی یه گروهی میشه، نه این که حالا بقیه رو ناراضی کنه. ولی این که حالا در اینجا پرانتزی رو باز کنیم، روانشناسان میگن این گونه نیست، یعنی در ذات انسان این مسئله هست و بررسی هم کردن که اگر به انسانهای مختلفی گفتن اگر به شما 300,000 تومان مثلا در روز بدیم و بقیه مردم 200,000 تومان داشته باشن، یا اینکه به شما 600,000 تومان بدیم بقیه مردم 800,000 تومان داشته باشن، شما از کدوم بیشتر راضی هستید؟ معمولا اولی انتخاب کردن، یعنی اینکه خودشون از ما بقیه بالاتر باشن براشون مهمتر از اینه که وضعشون به نسبت فضای خودشون چگونه باشه. و این ظاهرن هم رفتی به قومی دونه قومی نداره، شمول داره. اینکه طرف درآمدش بالا بره موجب رضایتش رو فراهم نمیاره به اون اندازهی که در قیاس با دیگران بیشتر بگیره. به این جهت اگر شما یک جای رضایت بخشی رو فراهم بکنید، نه اینکه به بقیه ظلم بکنید، مثلا فرض کنید به شهری، حالا ورشم خیلی خوبه، بگید شهر بغل دستیش رو آباد کنید، اونا شروع میکنن به ناراحت شدن. دو تا ورزشگاه برای شهر اول بسازید، 5 تا بر شهر دوم، این بیشتر ناراحت میشن با اینکه به هر دوشون یکی ورزشگاه بدید. طرف بالاخره الان 2 تا ورزشگاه داره، 2 تا مدرسه داره، فرض کنید 2 تا پارک داره، اما یه دونه داشته باشه، شهر بغلیش هم یه دونه داشته باشه، این تا این که نه، اینها 2 تا داشته باشن، اونا 5. اما الان این بحثش بذاریم کنار، الان خیلی حوزه بحث ما نیست، ممکنه هم از درش بشه در این مبادی که آمدن و روانشناسان اجتماعی مطرح کردن بشه شبهه کرد. ما فقط نقلش کردیم از کسانی که اهل مطالعه بودند از حالا منابع خودشونم من ندیدم نقل میکنه. اینجا این مطلبه که ظاهر عبارت روشنه، یعنی شما یه وقت یک کاری یه پولی میخواید بسازید، یک پولی میخواید خرج بکنید، یک منفعتی برسونید، حالا تقسیمی بکنید، میگه جوری تقسیم بکن که بیشترین بخش از مردم این رضایتشون به دست بیاد، اجمع باشه. اگر اجمع رو باز به معنای جامع گرفتیم، یعنی کاری بکن رضایت همه رو فراهم بکنه، ولی خب این نمیشه. هر کاری شما بکنید بالاخره یه گروهی ممکن ناراحت باشن، لذا بهتر همین به معنای افعال و تفصیل بگیریم، به معنای اینکه کاری بکنید که بیشترین رضایتمندی عمومی رو فراهم بکنه. حالا اصطلاحا هم بگیم اینجا رعیه به معنای به صورت عامه مجموعی نیست، عام استقراقی است، یعنی دونه دونه افراد رو لحاظ بکنید که رضایت اونها بیشترین حدش فراهم بشه. نکاتی در اینجا وجود داره. اولین نکته این که بدونیم این یک دستوره، به این معنا که وظیفه حکومت اینه که اینگونه عمل بکنه، یعنی در جایی که طاعت رب ضرر نمی کنه، حالا به تعبیری مثلا بگیم منطقه الفراق مثل مرحوم آقای صدر، که طاعت رب ضرر نمی کنه، ظلم نیست. اینجوری نیست که حالا شما اگر فرض بفرمایید که یه کاری میکنید که یه عده خوشون میاد ظلم به مابقی باشه. اگه این گونه نیست و شما کاری که انجام میدید که حالا همه خوششون میاد، باز دوباره این ظلم به بخش دیگری باشه. چون این نکته رو بهش توجه بکنید که در حالا اشاره خواهم کرد، در دموکراسی ها این گونه نیست که اگه 95% مردم گفتن سر 5% بقیه رو ببرید، این بگیم که چون دموکراسیه پس حرف درستیه. قید میخوره به چیزی، حالا مثلا فرض میخورید به عدالت، به دین که میشه مردم سالاری دینی، میخوره به مصلحت عمومی میشه سوسیال دموکراسی، میخوره به مصلحت های فردی و آزادی های فردی میشه لیبرال دموکراسی. قیدی به این دموکراسی حتما میخوره، ولا اینجوری نیست که اگه 75% 80% نه 99% گفتن آقا اون 1% رو از کشور بیرون کنید، بگیم اردوی اکثریت گفتن دیگه. معمولا هم اینجور جاها وقتی میخواید ببینید کار درسته یا نه، ببریدش توی یک مطلب اکستریم، یعنی یک چیز خیلی داغ، ببینید میشه پذیرفتش. یعنی مثلا فرض کنید حالا 90% مردم گفتن اون 10% ما بقی رو از کشور بیرون کنید، حقشون رو بگیرید، اینو عقل نمیپذیره. ضمن اینکه باز پرانتزی رو باز بکنم، مشروعیت رجوع به مردم از رأی مردم نیامده، یعنی اینجوری نیست که بگیم چون مردم گفتند باید حرف مردم را گوش کرد، میگه دور پیش میاد. عقل میگه که باید به مردم مراجعه کرد، یا شرع میگه که باید به مردم مراجعه کرد، یا حالا مثلا فرض کنید که مبانی که هر علمی بر خودش ممکنه تسخیر بکنه. پس در اینجا هم این گونه است که ما اگر بیان میکنیم به این که رضایت مردم باید بیشترین جمع رضایت بشه، به اندازه‌ای که حق ما بقی زائل نشه، اینجور نباشه که شما رضایتمندی 90% جامعه اینه که این کار بشه، بگیم حاکم باید این کار رو بکنه چون این همه بیگه اجمعه هاست، اگه این کار رو بکنید مثلا فرض کنید 30% راضی میشن، این کار رو بکنید 70% راضی میشن، خب این بهتره این کار رو بکنید دیگه. نه، اون قید دعایم الاسلام رو باید حتما عبود لطاعت الرب، اجمعه ها لطاعت الرب ول رضا رعیه. محدوده عدالت، محدوده عدم ظلم، محدوده انصاف در این مسئله باید رعایت بشه. به هر حال این بحثایی هست که انقدر مثال داره که میتونید توش خودتون مثالهاش رو پیدا بکنید. نه طاعت رب یعنی احکام دینی مسلم و عدالت، تو عدالت هم جز احکام دینی مسلمه. یعنی به هر حال حاکم کاری که میخواد بکنه، اگر کاری که داره انجام میده غیر عادلانه نیست و غیر صریح شرع نیست، اون وقت دستور این کاری بکنه که بیشترین رضایتمندی رو فراهم میاره. ولی این دوتا قید رو داره، ولی اگه این نباشه بسیار دستور پاپولیستی است. یعنی به اینکه هرچی اکثریت میگن هم کار بکن بره، حتی اگر ظلم باشه، حتی اگر ضرر باشه، که حالا خواهم گفتیم بحث مصلحت و بحث رضایت رو هم بحثش مطرح میکنه. نکته دوم این که برخی از شارحین نهج البلاغه در این شرحه که از ازای مکارم در دست خواستن، این رو به عنوان یکی از ادله دموکراسی بگیرند و مردم سالاری و اکثریت، در حالی که این ربطی به اون نداره، نظر من اصلا ارتباطی نداره. به خاطر اینکه در دموکراسی اصل اول اینه که چه کسی حاکم باشد، نه اینکه حاکم چه بکند. اینجا نمیگه حاکم کسی است که مردم به او راضی هستند، میگه حالا حاکم که تو هستی و من منصوبت کردم، تو باید مطابق نظر مردم عمل بکنی. در دموکراسی اصل مشروعیت حاکم به رأی مردمه، در حالی که در اینجا اصل مشروعیت اصلا محل بحث نیست. اگر ادله دموکراسی رو بخوایم بیاریم از این در نمیاد. این با فرض اینی که حاکم هست، حالا حاکم در دستوراتش باید رضایت مردم رو لحاظ بکنه، که در رابطه باهاش باز صحبت میکنه. این هم نکته دوم. نه، شرط بقا هم شرط اینه که وظیفه‌شه. وظیفه حاکمی که از قبل معصوم منصوبه یا از هر جهتی، حالا اگه فرض کنید اصلا گفتیم که نسب عامه آمده، وظیفه‌ش اینه رضایت مردم رو در دستورات بعدیش رهاز کنه. حالا اگه همم هم گفتم ما تو رو نمیخواییم، بازم باید رضایت مردم رو لحاظ کنه. نکته سوم در اینجا این که بعضی از شارحین آمدند و اینجا بحث رو بردن در خواص و عوام و عامه و رعیت، گفتن ثروتمند و فقیر، یعنی گفتن که اجمع حال رقیه یعنی به فقرا برسه، در حالی که این یکی از شؤونشه. تقسیم بندی های داخلی جوامع خیلی متفاوته، تقسیمات قومی داره، تقسیمات نژادی داره، تقسیمات زبانی داره، تقسیمات صنفی داره. میگه حاکم اینجور نباشه، حالا ممکنه اتفاقا هم به نفع یه قبیله ای تصمیم بگیره که این قبیله اقلیتن ولی فقیرن، اونم غلطه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که حالا یه حاکمی آمد سر کار از یه قومیست که این قوم 20% این جامعه هستن، اتفاقا فقرا هستن، تصمیماتو به نفع اونام نگیره. اینجور نیست که دو ذهن این شارح بزرگواری بوده که جامعه به دو قسمت فقیر و غنی تقسیم میشه، نکنه دستوراتون به نفع اغنیا باشه به ضرر فقرا، فقرا رو توجه بکنین، همیشه بزنش فقرا زیادترن. یعنی یه جامعه ایست که یه گروه کم ثروتمند داره، یه گروه زیاد فقیر، و حاکم تو بغل اغنیا نغلته. این یکی از فروزشه. اما خب حالا ممکنه جامعه اتفاقا طبقه متوسط و طبقه غنیش خیلی قوی بشه، مثلا حالا بعضی از کشورهایی که الان هستن درآمد سرانه شون انقدر بالاست که همه کشور 80% نهادشون غنی هست. با همه اینا حاکم باید در اون جامعه که حکومت میکنه دستوراتش مورد رضایت عام باشه. چون گفتم رضایت فقط فقر و غنا نیست، رضایت از چیزهای خیلی متفاوتی سرچشمه میگیره. تقدیم یه گروه بر دیگری است، تبعیض الزاما فقر نیست، منزلت اجتماعیه. یعنی شما ممکنه جامعه همان وضعشون خوب باشه، خیلی هم از نظر غنا خیلی هم درآمدشون بالا باشه، ولی شما بگید که این طایفه حق دارن اول وارد اتوبوس شن، بقیه واسه دم در بعدی سوارش. خب اینو نارضایتی میاره، اینا همشون هم ماشین دارن، ولی کسایی که مثلا پلاکشون پلاک قومه، اینا باید تو جاده اول برن بعد بقیه بیان، خب نارضایتی میاره. حالا فقر هم الزاماً توش نیست. و مسائل صنفی، مثلا بگید آقا مقدم بدارید، بگید نظامی ها بر غیر نظامی ها مقدم، خب این اجمع حال رعیه رضایتا نمیشه. یه کسی بیاد بگه مثلا واسه کن روحانیون بر غیر روحانیون مقدم، یا بگه مردان بر زنان مقدم، کودکان بر مثلا غیر کودکان، هر کدوم از این تقسیم بندی ها تقسیم بندی هاییست که باید توجه بر اجمعیت رضایت کرد. الزاماً تقسیم بندی به فقیر و غنی نیست، که در ذهن اون زمانی که این بحث ها مطرح می شده این بوده که کن مثلا یک گروه اکثریت فقیر داریم یک گروه اقلیت، اگه این باشه این هست، اگه اما نباشه خب نوع دیگه ای هم هست که ممکنه این توش تقسیم بندی شکل گیره. نکته چهارم اینجا اینه که حالا آیا حاکم باید به مصلحت مردم توجه کنه یا به رضایت مردم؟ این سوال بسیار سوال مهمی است در مسائل تربیتی. از حاکم بیاییم پایین برسیم به پدر، یه پدر تو خونه آیا باید به مصلحت بچهش توجه کنه یا به رضایتش؟ دقت کنید خیلی مهمه. شما الان بچه‌ت دلش می‌خواد الان شکلات بخوره، اگه بهش بگی نخور خب ناراحت میشه، گریه میکنه، رضایتش رو به دست نمیارید، اما مصلحتش نیست که بخوره. شب امتحانشه دلش می‌خواد بشینه فوتبال ببینه، می‌خواد فیلم ببینه، می‌خواد بیدار بمونه، شما به زور می‌کنی تو اتاق درو می‌بندی روش که بخوابه، ناراحت میشه، رضایت به دست نمیاره. حالا آیا شما باید مصلحت او رو رعایت کنید یا رضایت او رو به دست بیارید؟ جمله امیرالمومنین جمله بسیار ظریفی است، میگه اجمعها یا اجمعها، به خاطر اینکه خبر کانه است، اجمعها لرضا الرعی، رضایت نه مصلحت. در رابطه با این علمای علوم تربیتی در بحثای فرد با یعنی پدر در خانواده بحثای مفصلی دارند که تا کجا پدر حق داره این کارو بکنه. چون از اون ور بگید نه رضایت اصلا مهم نیست، خب باعث میشه که پدر اینقدر جلو بره و دیگه هر چی رو تشخیص بده. از اون برم بگید نه هیچ مصلحت مهم نیست، خب باعث میشه که عملا خب میفهم این کار غلطیست، چون همه چی رو بگه هرچی بچه دوست داره انجام بده. کسی بود میگه بچه باید آزاد باشه، این بچه رو ول کنه به عوان خدا، خب این میدونیم رشد نمی کنه، یعنی در تربیت روشنه که حد اقلش. اینو قیوداتی آوردن، من الان اون نمیخوام بگم، یعنی اون رو نمیخوام قیوداتش رو بگم، که گفتن باید به گونه‌ای باشه که اولا یقین داشته باشید که این مصلحتشه، احتمالی نباشه، و در این مورد یقین شما مبتنی بر علم باشه، نه اینکه حالا شخصا بگید آقا من تشخیص من اینه که این بچه دانشگاه نره بره حمالی به نفعشه، چون نمیخوام درس بخونه. یکی از این آقایون قوم بود، پدرش گفته بود من اگه درس بخونی آقبت میکنم، باید روزه خونشی، چون درس بخونی روزه نمیخونی. خب مصلحتش رو این دیده بود که اون نوکر امام حسین باشه اما درس نخونه. حالا این درسته، رفت بودشه که از مراجع بزرگ قوم اونم گفته بودی خود گفته برو درس بخون. این قیوداتی داره، من الان وارد اون نمیشم. اما در بحث حکومت دقت کنیم، حضرت نفرمودن مصلحت مردم، گفتن رضایت مردم. شاید علتش اینه که اصلا امکان اینکه شما بدون کسب رضایت بخواید مصلحت رو حقنه کنید نمیشه. تو خونه ممکنه بشه، تو بچه تو شما ممکنه زوری نداره، ولی برای جامعه نمیشه. یعنی حضرت به خاطر همین اصلا سراغ مصلحت نرفته، سراغ رضایت رفته. درسته اگه ما باشیم و این ممکنه بگیم یه حاکمی است که بعضن با عنوان دیکتاتور مصلح مطرح میشه، خیلی جاها میگن دیکتاتور مصلح، یعنی یه کسی بیاد زور بگه مردم رو به زور به سمت خوبی ببره، و بعدم بگن جوامعی که مثلا عقب افتادن دوست تحصیل کردن ندارن، یه مش عوامن بدویان، اینا رو باید با پس گردنی به سوی تمدن برد، اما که مثلا رضا شاه خب همین کار خیلی جاها کرده دیگه، یا موارد دیگه‌ای که بوده. اما در جوامعی که میخواد جامعه اسلامی باشه، جامعه دینی باشه، شما نمیتونید بدون اینکه رضایتمندی قاطبه مردم رو به دست بیارید، همدلیشون رو به دست بیارید، ولو با بیان آقا برید صحبت کنید، حرف بزنید، یه جوری بالاخره با اونها جدل کنید، خطابه بیارید، نمیگم مغالطه، ولی جدل کنید، خطابه بیارید، تحریج کنید که اونها رو همراه کنید. اگه جامعه با شما همراه نشه، اجمع لرزرعیه نشه این کار شما، اصلا توان مصلحت هم نیست و آثار سوء هم برش بار میشه. حالا در این باره میشه چندین و چند ساعت مثال آورد و حرف زد و نقدهایی مطرح کرد، پاسخ داد، ولی اونی که الان هست این که ما از بحث‌های فرد و خانواده و بچه و اینا که بگذریم، در بحث‌های کلانش، در بحث اجتماعی، حاکم نمیتونه بدون همراهی رضایت مردم و بدون به دست آوردن موج موافقت عمومی حتی مصلحت رو در کام اونها بریزه. نمی کنن. به زور این کار انجام شدنی نیست. لذا امیرالمومنین میگن که دقت کن، اجمع حال رضا رعیان، اینجا رضایت نه مصلحت. اینم نکته چهار. بعد در ادامه می‌فرمایند فإن سخط العام یجحف برضا الخاصه. معموله که صاحب‌ها سخط نوشتند. سخط اسم مصدر به معنی غضب. سخط هم میشه خوند، اما خب چیزی معمولا همه اینه که نوشتن اعراب گذاری هم کردن سخط نوشتن. فإن سخط العام یعنی غضب عموم، یجحف یعنی میبره مثل سیل، از اصل ریشه مسئله اجحف به سیل، یعنی سیل او را با خود برد، یا اجحف به دهر یعنی روزگار او را نابود کرد، مثل سیل، تشبیه باز به سیله. اینجا سخط العامه تشبیه به سیل شده، ناراحتی و غضب مردم مثل سیل رضایت خاصه رو میبره. یعنی به عبارت دیگه شما رضایت خاصه باهات باشه هیچ خاصیتی برات نداره، این رضایت خاصه جارو میشه میره، بیفایده است. رضایت خاصه هست، گروهی هستن با تو هستن، رفیق هم هستن، خیلی هم باهات خوبن، خیلی هم باهات راضین، اما این ناراحتی مردم اونو جاکن میکنه میبره. حالا یه سوال، و اون این که یعنی آیا رضایت خاصه تبدیل میشه دوباره به غضب خاصه، یا رضایت خاصه درش هیچ خاصیتی وجود نداره؟ هر دو رو میشه معنا کرد. رضایت خاصه از بین میره، مانند سیل ناراحتی عامه مثل سیل این رضایت رو از بین میبره. یعنی در پایان همونا میگن که آقا خب چرا این کار کردی، ما گفتیم ما خوشمون میاد، تو نباید قبول میکردی، برمیگردن همونا نسبت به تو منتقد میشن. یا این که بگیم نه تا آخرم راضی هم، اما رضا چون خاصیتی نداره کنده میشه میره. و این سخت الخاصه یوق تفر معرض العامه، ادامه میدن. و همچنین هم حالا میگه خاصه ناراحتن، من اگه به عموم برسم خاصه ناراحتن، این خاصه اگرم ناراحت باشن مهم نیست، بخشیده میشه، یعنی اصلا توجه بهش نمیشه، اغتفار میشه، یعنی در اینجا مورد توجه نیست، مورد بحث نیست، اصلا ارزشی نداره، میشه ازش چشم پوشی کرد. خب بعضی اومدن گفتن این به معنای اینه که اگه مردم عموم ناراضی باشن و خصوص راضی، باعث انقلاب میشه، باعث شورش میشه. این یکی از فروزش باز این نجر بلاغایی که در آغاز انقلاب شرح شده معمولا به انقلاب و اینها آمدن. البته ما توجه بکنید انقلاب و شورش، پرانتز عرض کنم، یه فارق بزرگی دارن که هر دوش هم ممکنه در اثر سخت عامه پدید بیارن. انقلاب بنمایش ایثاره، یعنی اگر شما حاضری کشته بشی که نفعش رو رفیقت ببره، این پایه انقلابه. اما اگر نه، تو میگی من نمیخوام کشته بشم رفیقم نفعی ببره، من نباید، منم باید چی گیرم بیاد، ایثار توش نیست، اصطلاحا اندیویدوالیزمه، یعنی فردگراییه. طرف حاضر نیست هزینه بده کسی دیگه نفع ببره، ولی میگه ام نداره، خب منم یه غارتی میکنم، چیزی میکنم میبرم. اینم شورش. تعداد کثیر و تعداد قلیل چندان در این دو مفهوم تفاوتی ایجاد نمیکنه، مثل کودتا که یک انسجام نظامی است، اصلا ماهیتش با انقلاب فرق میکنه. شورش و انقلاب از حیث ماهیت برمیگردن به این نکته که در انقلابها ایثار یکی از ارکانه، یعنی افراد حاضرند کشته بشن، فداکاری کنن، حالا ماتریالیستی باشه انقلابش یا انقلاب دینی باشه. ولی در شورش ها نه، در شورش ها آدم ها دنبال این که هزینه بدن نیستن، میگه اینجا آقا بریزیم چیزی بکنیم و چیزی ببریم. اما حالا اینکه رهبر داشته باشه، ممکنه شورش هم باشه ولی رهبر داشته باشه، چون بعضی اومدن گفتن فارقه به این دوتا بود و نبود رهبره. نه، ممکنه یه شورشی هم رهبر داشته باشه ولی شورشه، یعنی همه میریزن برای اینکه غارت کنن ببرن. حالا بگذاریم این نکته ای که در ذهنمون باشه. پس یکی از موارد اینه که سخط العامه یجحف به رزل خاصه، یعنی چرا؟ چون ناراحتی و غضب مردم غلیان میکنه، مثل سیل بنیان همه چی رو، حالا یا از باب شورش یا از باب انقلاب میکنه و میبره. اما ممکنه هم از بگیم نه، اینو به گونه دیگه این معنا کنیم، بگیم غضب عمومی همون افکار عمومیه، وقتی بالا میگیره به خصوص تو دوره های ما قدیم، خیلی این مسئله شاید موضوعیتی در تاریخ نداره، دوره‌های معاصر ناراحتی مردم باعث میشه این رضایت خواستم از بین بره. این احتمال جدیدی است در این عبارت دارم ابداع میکنم، یعنی از بس غور میزنن مردم عموم، آرام آرام همین خواسته ای هم که توی نونی بهشون رسوندی دشمنت میشه. اینه که تا دیروز منفعت گرفته بودن، یواش یواش رها میکنه، این رضایتشون از بین میره، اونا هم ملحق به عموم میشن. افکار عمومی وقتی ناراضی باشه باعث میشه دوروریای تو هم یواش یواش در دفاع از تو چی بشن؟ شلشن دیگه، اونا هم انجام ندن، اونا هم شما رو همراهی نکنن. این هم یه احتماله که ممکنه با توجه به شرایط موجودمون که بحث افکار عمومی و ابزارهای افکار عمومی درش مطرحه، بتونیم او رو مطرح کنیم. حالا یه سوال بسیار مهمی وجود داره که این خواسته کیه؟ دقت کنید، چون حضرت می‌فرمایند که ان سخط الخاصه یغتفر، حالا آیا واقعا ناراحتی گروه‌های خاص اجتماعی بی‌ارزشه؟ اولا توجه کنید، توجه دادم به داستان اول بحث، که این در صورتی است این حرف که کار شما ظلم به خواسته نباشه، ظلم به گروه خاص نباشه. یعنی مثلا فرض کنید در جامعه ما بگن آقا شیعه ها عموماً دیگه 85% شیعه هن، شیعه ها خیلی خوشحال میشن اگه همه اموال اهل سنت مصادره شه، ظلمه، اونا بالاخره مالک هن، نمیتونید برید که حالا اگر هم بگید آقا ما این کار هم میکنی همه هم راضی هن. این کار حاکم نباید بکنه، اجمع حال رضا رعیه نباید به ظلم بکشه. از اون ور در مثلا فرض کنید حاکمی از اهل سنت بشه در یه منطقه شیعه ها اقلیتن، بگه آقا شیعه ها رو همه اموالشون رو بگیرید با پس گردنی همشون رو بکنید زندان یا تبعید کنید برن، اون کار غلطیه. ظلم بله، از همین جهت ما در مسئله اجمع حال رضا رعیه اونجا دیگه بود اجمع رضا، اونجا اقلیت و اکثریت بود، در اونجا بحثش بود که اقلیت و اکثریت در اجمعیت رضایت بود، رضایت جامع تر یعنی رضایت اکثر، که اونم گفتیم قید میخوره به طاعت رب، اما اینجا داره خاصه و عامه. اون وقت این خاصه کیان؟ اینجا به معنی اقلیت نیست که بگیم قوم اقلیت قوم اکثر، این خاصه کیان؟ اینجا شارحین مترجمین نهج البلاغه خاصه رو اکثرا معنا کردن اطرافیان، نزدیکان، خیشان، مخصوصان دولت. بعضی ها معنا کردن چند تن، یک گروه چند نفر، یعنی خواستن از بحث اون بیارن بیرون. یک آقای مکارم معنا کرده به اقلیت پرتوقع، به اقلیت برده، اما نوعا به اطرافیان و به نزدیکان و خیشان و اینا معنا کردن. ما خودمون از خودمون معنا نکنیم، اگر ثبت می کردیم خود حضرت بلا فاصله گفته خواسته کیان، کدوم خواسته یقتفر. چون دقت کنید واقعیت اینه که امروزم اثبات شده که نه اینجور نیست. حالا مثلا فرض کنید شما یک کاری بکنید، اتباع این کشور همه ناراحت شن، همه دل کنن برن، این غضبشون لا یقتفر، به در کشور در میاره. یعنی اگر مثلا فرض کنید که یک گروهی که کار تخصصی خاصی دارن، خلبان ها همشون برن و هواپیما رو زمین میمونن، این که شما بگید آقا ما یه کاری میکنیم که آدم های چیز فهم این مملکت ناراحتن، که ناراحتن، سیاست پوپولیستی، ما فقط میخواییم سراغ روستایی ها بریم، حالا اینا به درک که مثلا فرض کن آدم هایی که درس خوندن یا مثلا حالا صاحبان سرمایه، حتی اینا رفتنم که رفتن، کشور فقیر میشه از بین میره، این قاعدش یقتفر نیست. مراد حضرت توضیح میدن بلافاصله که مرادشون از خاصه کیه، بلافاصله میفرمایند در عبارت بعدی ولیس احد من الرعیه، هفت صفت میگن برای خاصه، که خاصه این کسیست که داره این هفت صفته، نه خیشان معنا کنیم نه نزدیکان معنا کنیم، هر کی این هفت صفت داره میشه خاصه. لیس احد من الرعیه، یک، اسقل علی الوالی معونتا فی الرخاء. این جمله طولانی است، یعنی کسی از رعیت بیشتر از خاصه، آخرش میاد من اهل الخاصه، بیشتر از خاصه اینجوری نیست. چی؟ یک، سنگین ترین هزینه رو بر والی دارن در رخا، در رخا یعنی در فراخی، در فراخ العیش، در زندگی باز، در وقت راحتی، یعنی وقتی وضع راحته اینا هزینه شون بر حکومت بیشتر از همه. و اقل معونتن فی البلا، و اقل معونتن لهو فی البلا، لهو این الوالی، اولی معونه است با همزه یعنی هزینه، دومی با عین یعنی کمک کاری. میگه وقتی هم مصیبت میاد اینه کمترین فایده رو دارن، لذا نظامی ها نمیاد، چون نظامی ها ممکنه در رخا هم هزینه داشته باشن، اما بالاخره در روز سختی اونا کمک کارن. به این جلبته گفت سرباز یه عمری سر سفره مردم نون میخوره که وقتی که جنگ شد جون بده، ولی اگه قرار شد وقت جنگ جون نده بگه حالا همه علسته واین، یه عمری نون مفخورده. یعنی شما یک فرض رو در موقع صلح یه گروهی رو نگه میداری که موقع جنگ ازشون استفاده کنی، ولی موقع جنگ هم شد حالا بگن هم با هم بریم، خب تو مدت در چی داشتی نون مفخوردی؟ باید با هم بخوردی. اینه که شما این قاعده پس خاصه کیان، یک اون گروهی که در موعد خوشی و فراخ صلح هزینه بالایی داره، در موقع سختی و مصیبت و بلا و امتحان کمترین کمک کاره. سه، اکثر اهل الانصاف، اینها وقتی که شما انصاف به خرج میدید از همه ناراحت تره. یعنی وقتی علی‌السواء برخورد میکنید، انصاف مالی مثلا، اینا ناراحت ترن، نق میزنن، ناراحتن، مکروهند، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ناخشنودند. چهار، صفت چهارمشون چیه؟ اسعل بالالحاف، الحاف این اصرار، اینا با اصرار بیشتر از همه سوال یعنی تقاضا میکنن، دائما در حال کندنن، به تعبیر قومی ها میگن نیازن، نیزه میزنن، خیلی اهل خلاصه کندنن با اصرار. یعنی وقتی میبینید، میبینید اینا بیشتر از همه مشغول استفادن. پنج، اقل شکرن اندل اعطا، وقتی عطا میکنی اینا شکر ندارن، که عن حق خودشون میدونن. شما مثلا فرض کن حالا به یه جایی به کسی یه چیزی میدید، خیلی هم خوشحال میشه شما که میگه میدیم اون حاکم، ولی ما بقیه نه، اینا وقتی بهشون میدید انگار حق خودش میدونه. و اب تعششمی اوزرن اندل منعه، اینجا تمام بلا استثناء مترجمین اینو اینجوری معنا کردن، ابتع یعنی کندتر، بطیعتر، عذرن یعنی کندترن در قبول عذر اندل منع. یعنی اگه شما منع کردی به اونها چیزی ندادی، گفتی آقا این ماه پول نمیدیم، مثلا این ماه ما تقسیمی نداریم، این ما یارانه نمیدیم، اینا بیشتر از همه، کنتر از همه، دیرتر از همه قبول میکنن، عذرتو قبول میکنن، عذرتو میپذیرن. اگه مثلا بگید آقا الان سیاست ریاضت اقتصادیه، همه جاها باید حقوقاشون 10% کم بشه، اینا کسایی هم که دادگاهشو میره والا، نه آقا چرا فلان بیشتر نقل میزنن. اینو اینجوری معنا کردن شارحین که ابتع عذرن یعنی کنتر از همه هستن در قبول عذر. در قبول عذر کندترند، خیلی دیر قبول میکنن، در حالی که من فهم میکنم شاید معنا این نباشه، چون قبول عذر نیست، اعتذار و اینا نیست. بگیم وقتی منع میکنی به هر دلیلی، شما چرا منع میکنی؟ نه همه رو، یه نفر رو بهش نمیدی، چرا جرمی مرتکب شده که بهش نمیدی؟ باید بیاد معذرت خواهی کنه، معذرت خواهی نمیکنه. یعنی شما مثلا فرض کنید اگه یک کسی عامی تخلف کرد، گفتید آقا این هفته فرض کنید این منفعتش رو بهش نرسونید، بلافاصله میگه آقا ببخشید اشتباه شد، راست میگید، غلط کردم. اما اینا کسایی هستند که وقتی منعشون میکنید نمیان عذرخواهی کنن. ابتع عذرن به معنای ابتع در قبول عذر نیست که همه گفتن، یعنی پذیرش عذرخواهی حاکم نیست. در ابتع عذرن یعنی اونها دیرتر میان عذرخواهی میکنن، دو قرتونیمشون هم باقیه، تخلف کرده، شما بهش گفتی این کارو بهش نکن، دو قرتونیمشون هم باقی گردن گرفته، میگن نه کار من درست بوده. یه آدم معمولی تخلف که میکنه، شما میگید آقا فرض کنید اینو تنبیهش بکنید، بلافاصله معذرت خواهی میکنه. این آقا وقتی کاری کرده، حاکم میاد تخلف میکنه، حاکم میخواد گوشه بپوشونه، تازه میگه ناخیر حق من بوده، برقی این کارو کردی. ابتع عذرن یعنی دیرتر عذرخواهی میکنند وقتی که حاکم به حق اونها رو منع کرد، اونها رو جلوشون واسطاد. این معناشو به نظر من هست. اصلا یه نفر اولی اونجوری معنا کرده، همه اونجوری معنا کردن. و هفتمین صفتشون اینه که از صبرن عند ملمات الدهر، میگه اینها ملمه لمه میاد، لمه یعنی جمع کردن، ملمات یعنی اون حوادثی که باعث میشه حواس انسان به اون جمع بشه، یعنی جمع کننده حواس، یعنی مسائل. ملمات دهر به این جهت بشه میگن ملمات دهر، یعنی باعث میشه مصیبت های روزگاره. چرا؟ حواس انسان رو به خودش جمع میکنه، یعنی آدم رو نمیذاره به چیز دیگه ای بپردازه. پس اینا چیان؟ اینا از صبرنن، صبرشون هم کمه، تا یه مصیبتی میاد اینا جزا و فزعشون میره بالا، صبر نمیکنن. پس میفهمد لیس احد من الرعیه، در این هفت صفت لیس احد اسقل و اضعف و اسقل و همه اینا من اهل الخاصه. پس خاصه کیان؟ کسی که این هفت صفت دارن. اون کسایی که این هفت صفت رو دارن میشن خواص، که اونا آقا هیچ مهم نیست اصلا که اینها فایدهشون قرب بزنن نزنن، چون روز خوشی هستن، روز مصیبت به درد تو نمیخورن، همش هم دنبال کندنن. باز البته تاکید کنم، تاکید ویژه، اون تعبیر اول اجمع حاکم باید مصلحت رضایت همه رو ببینه، همه رو به رضایت بیاره، اما به شرطی که عدالت نشکنه، اینجور نباشه به نفع عوام به خواص ظلم کنه، به نفع عموم به اقلیت ظلم کنه. خب حالا سوال بعدی اینه، ممکنه این سوال به ذهن بیاد که این خواص چرا این صفاتو دارن؟ یعنی چی میشه یه نفری این صفات هفتگانه رو پیدا میکنه؟ من نمیخوام اینو الان وارد بحثش بشم، بحث طولانی است، ولی یکی از مواردش اینه، چند تایش رو اشاره کنیم انقدی عبوری که به اندازه که وقتمون هست. یکی معمولا این کسانی که به حاکم نزدیکن، اینها احساس میکنن که بر مردم یک فضیلتی دارن، یعنی چون نزدیک به حاکمن آرام آرام احساس یک فضیلتی میکنن، چون احساس فضیلت میکنن میگن ما که نباید با عوام و ناس یکی لحاظ شیم، آقا من یکی بقیه هم یکی. به عبارت دیگه چی شده که این بابا نزدیک حاکم شده؟ یه ویژگی داشته دیگه، بالاخره یه چیزی بوده که این حاکم نزدیک شده، خوش صحبت بوده، شیرین بوده، یا کارش مثلا پس کن بهتر بوده، یا فامیل بوده. این احساس میکنه وجود این ویژگی و چه امتیاز او با مردمه، اونو میگه آقا من حتما این ویژگی دارم که در چشم آقا شیرین افتادم و بزرگ افتادم، باید من رو هم بزرگ بدونن. لذا وقتی که میاد و میخواد تقسیم بکنه به سوا و نوارد نیستن، اینا معمولا یکسان خودشون رو با مردم عادی نمیدونه. دومیش این که معمولا وقتی در کنار حکومتن بزرگی و حکومت و بزرگی خودشون میدونن. یعنی طرف فرض کنید شده استاندار، فرموندار، جایی میره همه جلوش ما میستن، میان عقب جلو میکنن، ماشینشو میارن، نمیدونم با میکنیم ما خودشه. این چون نزدیکان حاکم هر جا میرن احترامش میکنن، یواشوش فکر میکنه اینا ارزشش مال خودشه. یکی دیگه از عواملش اینه که اینها چون ظاهر و باطن حاکم رو دیدن، فهمیدن نه این حاکم هم حالا خیلی چیز مهمی نبوده، ما مثل همینیم دیگه، چه فرقی ما هم میکنیم. یعنی به عبارت دیگه ظاهر و باطن حاکم وقتی یه جور نباشه، اینا ارادتشون با حاکم فقط من حیث و به حاکمه. وقتی مصیبت پیش میاد معمولا زودتر فلنگ رو میبندن، چون میگن ما فرشیم پشت سر این واسیم دفاع کنیم، کی هست که ما میخوام جون آوریم بده، چون اون حاکمه. اینا از دور که نگاه میکنی فکر میکنی خیلی این مهمه، نزدیک که میشیم اینا اونم یکی مثل بقیه هست. به همین جهت طرف چندان این نیست. به همین جهت هم آدم هایی که خیلی بزرگن نزدیکانشون معمولاً خیلی با اونها ارادتشون بیشتر میشه. یعنی فارق بین خیلی ها اینه که شما وقتی از دور هستی ارادتت بیشتره، نزدیک میشی ارادت کم میشه. یه حتی اصلا برعکسن، دور که هستی ارادت کمه، هرچی نزدیکتر میشی نسبت به اونها ارادتت بیشتر میشه. حالا میبینی یه جهاتی داره که اوناست. این طیف دوم معمولا اطرافیان محکمتری دارن، معتقدتری دارن. یه بحث دیگه شم اینه که اصلا معمولا این بادنجون دور قابچینای حکومت ها متملقن، ذات متملقی دارن. بالاخره تملق هم تو گفت من یه چیز میگم تو خوشت بیاد، یه قرار نیست که من همه جونم من مثلا اومده بر این. حالا علل متعددی داره. پس ما از این جهت این علل رو بازشناسیش خیلی خوبه. الان نمیخوام، وقتمون نیست، اصلا موضوع بحثمون هم نیست. برای شناخت این خواص بسیار مهمه. بعد حضرت میفرمان به من آخرین مسئله، و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العد للاعداء. عماد به معنای ستون، ستون دین، و جماع المسلمین یعنی جماع معنی جامع بودن، جمع بودن. اینجا به معنای اسم فاعل یعنی شکل دهنده، جمع کننده، یعنی اونی که جمع کننده امت اسلامی است. ولعدل الاعدا، عدم باز معنی یعنی آمادگی، ولی اینجا به معنی عامل آمادگی است. دوباره اسم فاعل بگیریم، ولعدل الاعدا چیه؟ عماد دین و جمع کننده مسلمین و اونی که عامل آمادگی در مقابل دشمنان است، عامه من الامه است، عموم مردم هست. این خواص دارای این هفت صفت نیستن، اینا مفکرون هست، به اینا دل نبندن. فلیکن، پس حالا که اینجور شد، ای حضرت مالک و به تبع مالک، ای هر حاکمی در تمام اعصار، فلیکن سقو کلهم. سقو یا سقو هر دو خونده شده، به معنای لبه کاسه است. خیلی تعبیر لطیفی است. این کاسه ها رو ببینید، یه جایش لبش فرو رفته تره، دلو یه گوشهش پایین تره، که آب از اونجا سرریز میشه. کاسه ها الان چون همه رو معمولا به قول چیز مکینهیه، یعنی همش کارخونهیه، این حالت توش نیست. اما کاسه های قدیم که گلی بود، یه جایش یه ذره پایین تره، یه جاش، یعنی وقتی میذاری از اونجا آب میریزه، لب لب نیست مثل اتصال، دلو یه گوشه این دلو پایین تره. میگه این لبه ای که آب ازش خورکش میکنه پایین میریزه، فلیکن سقو کلهم، اون گوشه ای که بیشتر میریزه رو بگی طرف عامه. معنا کردن به گرایش، لغت قشنگی هم هست، یعنی گرایشت به سمت عامه باشه. ولی لغت سق به معنی لبه فرورفته پیمانه یا لبه فرورفته دلبه. و میلو که معهم و میل تو هم به سمت اونها باشه، به سمت اونها گرایش داشته باش، میل داشته باش. این اگه قرار آخرم قش بکنی به سمت اونها قش بکن. منتها باز توجه کنیم، پس اینجا دو تا مطلب مختلف شد. یه اکثریت مقابل اقلیت بود که اینو گفتیم اصلا ربطی به عام و خاص نداره، قومی، نژادی، ملی، حتی سنفی، انواع و اقسام داره. اون یه بحثه. یه عامه در مقابل خاصه داره که خاصه کیان؟ خاصه کسایی که این هفت صفت رو دارن. هر کی این هفت صفت رو داره از خاصه است، ولی اون که نزدیک به حاکم هم نباشه. یه کسیست که میبینید این آقا خیلی نقزنه، خیلی دیر قبوله، خیلی شکرش کمه، صبرش کمه، معونش بالاست، معونش با عین کمه، بده کمتره، این میشه یه آدم خاصه. به این بیان تعریفی از خاصه است. حالا طبیعیست که میشه پذیرفت که اون اصدق مصادیق این خاصه نزدیکان و خیشان و اقربا و کسایی هم که درباری مثلا به نوعی بهشون قدیم ها میگفتن، حالا ممکنه اسامی دیگه ای رو براشون بشه قرار داد. انشالله بقیهش فردا.